بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در این حقیقت بود که مجموع جریانات کربلا از زمانی که امام با اهل بیت و یارانشون از مدینه حرکت کردند تا 4 بعد از ظهر روز عاشورا که شهید شدن و جریان بعد از شهادت رفتن اهل بیت به شام بالاجبار و برگشتشون به مدینه، اوج عبادت و بندگی خدا بود. به عبارت ساده تر، هزینه کردن همه هویت و موجودیت خودشون برای خدا، لله. این که بندگی این بزرگواران و عبادتشون در اوج بوده و دیگه فوقی نداشته که اینان به اون مرحله فوق سفر بکنن، اگر بود سفر میکردن، به خاطر کمال معرفتشون به حضرت حق، به هستی و به خودشون و به مجموع نعمتها بود و به عبارت دیگه این بزرگواران جایگاه خود رو در این عالم شناخته بودند که انسان جایگاهش استعدادن فوق همه موجودات و مادون حضرت خالقه. با این معرفتی که داشتن تمام موجودات رو که نعمتهای حق بودن معرفت داشتن، باید مصرف و هزینه خودشون بکنن و خود رو هزینه خدا کنن. و این کمال معرفت باعث کمال ایمان این بزرگواران بود، همونطوری که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن ولی ایمانو مخالطون لحمک و دمک، ایمان با گوشت و خون تو یکی شده. این رو من یه توضیح علمی بدم، حیفه که این توضیح رو نگم. شما اهل دقتین، اهل معرفتین، با معارف الهی در حد خودتون آشنایین. در ادبیات عرب ما یه بابی داریم به نام باب اضافه. معنی باب اضافه اینه که از نظر ترکیب ادبی کلمه‌ای به کلمه دیگه اضافه میشه. این اضافه شدن به خاطر اینه که کلمه اول از کلمه دوم یه حقایقی رو به خودش منتقل بکنه. مثلش در عربی من میگم دار، دار یعنی خانه در عربی، غیر کلمه داریه که در فارسی به وسیله میگن که اعدامی ها رو باش اعدام میکنن. دار در لغت عرب یعنی خونه. من اگر با شما راجع به دار صحبت بکنم، شما نمیدونین که من راجع به خونه کی دارم صحبت میکنم. فقط به لهجه عربی میگم یه داری هست، یه بیتی هست، خیلی پربرکته، افراد خیلی شایسته ای داره، چشمه فیض این بیت و این خانه، ولی خوب شما به نظر نمیارین که این خونه خونه کیه، این دار دار کیه، این بیت بیت کیه. برای اینکه من این خانه رو به شما بشناسونم، شما متوجه بشین که این همه تعریفی که شد، این همه حرفای مثبتی که زده شد مربوط به چه بیتیه. 6 میلیارد جمعیت رو کره زمینن، هم تقریبا یه سرپناهی دارن، حالا یا ملکی یا اجارهی، بالاخره همه خونه دارن. ولی تو این همه انسان‌ها این بیتی که شما دارین تعریف میکنین بالاخره برای ما روشن نشد بیت کیه. من میام این بیت رو، این دار رو به صاحب خانه که پیش شما شناخته شده است، قبلا میشناختینش، از نظر ادبی اضافه میکنم. میگم این همه تعریفایی که من راجع به این بیت داشتم، بیت و فاطمه، خانه حضرت زهرا رو میگم که زن این خانه بی نظیر، شوهر این خانه بی نظیر، دو تا پسر این خانه بی نظیرن، دختر این خانه بی نظیره. این همون بیتیه که پروردگار در قرآن می فرمد یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. وقتی گفتم بیت و فاطمه، این بیت که قبلا ناشناخته بود، نکره بود، معلوم نبود، حالا با اضافه شدن به لغت فاطمه شناخته شد. یعنی بیت نامعلوم با اضافه شدن به لغت مبارک فاطمه معلوم شد. این مسئله اضافه. حالا عرب میگه ما همیشه کلمه نکره یعنی ناشناخته رو به یه لغتی که پیش مردم شناخته شده است اضافه میکنیم که اون نکره برای مردم روشن بشه، اون ناشناخته برای مردم معلوم بشه. آیا در باب اضافه میشه یه شناخته شده در ذهن مردم رو اضافه کرد به یک کلمه دیگه؟ من که با تمام مردم این موجود بزرگوار با کرامتو میشناسم، نیازی داره که این کلمه‌ای که صاحب شناخته شده است اضافه به لغت دیگه بکنم؟ میگن نه، ما همه امیرالمومنین رو میشناسیم، امیرالمومنین رو در جمله بندی به چی اضافه کنیم که شناخته بشه؟ ما که میشناسیم، نیاز نداره اضافه بشه. علی برای کل مردم جهان شناخته شده است، پس نباید وارد باب اضافه بشه. اما خود امیرالمومنین که تمام این علم نحو عرب از خودش سرچشمه گرفته، یعنی قانون نحو خود او تدوین کرد، یه بار دید یه نفر غلط داره حرف میزنه، حضرت به او فرمودن کلو فاعلن مرفوع، کل مجرور مجرور، کل مفعول منصوب. تو توجه داشته باش، اگر یه اسمی در جمله عربی فاعله، باید در خوندن مرفوع بخونی. یرید الله، اگه بگی یرید الله غلط حرف زدی. الله در آیه فاعله، فاعل باید مرفوع باشه، درست؟ با اینکه عرب میگه معرفه رو هیچ نیازی نداره ما اضافه بکنیم، خودتون میگین معرفه شناخته شده، بر چی اضافه کنیم؟ به چیزی که چی بشه؟ معرفه بشه؟ خب این که معرفه هست. حالا ببینید خود امیرالمومنین این کارو کرده کجا؟ خیلی با ارزش، خیلی. من وقتی اولین بار این مسئله رو از امیرالمومنین دیدم، باور بکنید از عظمت برنامه بهت زده شدم، که یعنی انسانم اینقدر تدارک مقام براش دیده شد، نه انسانی که پیغمبر و امامه با من و شما، برای من و شما پروردگار عالم اینقدر تدارک مقام دیده و راه رو هم باز گذاشته. بله، چرا این کارو کرد؟ چون کرم بی نهایت، نمیشده این کارو نکن، نمیشده این کارو نکن. در صورتی این کار انجام نمیگرفت که در وجود مقدس او بخل وجود داشت، اما او که بخیل نی، او در تمام فیوزات، ارزش‌ها، مرتبه‌ها رو به روی همه باز کرده. همه که میگم بی استثنا، همه. من اتریش منبر می‌رفتم، یه کسی شبا میومد تا منبر، خیلی قیافه نورانی داشت، بعد من وقتی که سینه زنی شروع می شد می دیدم بلند می شه میاد تو مردم سینه می زن. سوال کردم کیه این؟ چون نمی اومدم جلو صحبت بکنه. گفتن که این پروفسور لنسر. پروفسور؟ بله. لباس سیاه می پوشید، می اومد ممبر رو گوش می داد، بعد گریه می کرد، بعدم سینه می زد. یه دو شبی که گذشت دیدم که کارگردان جلسه گفتش که پروفسور لنسر بعد از ظهر یه جلسه داره، از شما دعوت کرده که در اون جلسه در اون صحبت شرکت کنید. گفتم عیبی نداره، رفتم. دیدم نزدیک 20 نفر زن و مرد اتریشی تو سالن نشستن. نشستن و صندلی و اینا نبود، این شما ها نشسته بودن. تمام دیوار پارچه بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه قفسه تو این سالن بود، قرآن، مفاتیح، کتاب روایت. من خواهش کردم که آقای لنسر خودتون صحبت کنید. گفت نه، شما صحبت کنید، اگر سوالی بود من یا این مستمعین از شما میپرسن. نیم ساعت من صحبت کردم، بعد که نوبت سوال شد، به خدا قسم برادران من تو اون جلسه اسلام رو تو وجود این لنسر خانومش و اونایی که به دست شیعه شده بودن دیدم. اطلاعات عمیقی از قیامت داشت. اونجا من دچار یه قصه سنگین شدم. قصم برای چی بود؟ یعنی واقعا داشتم مریض می شدم. تو اون جلسه که نشسته بودم یه نگاهی به ایران انداختم، یه نگاهی به بعضی جوانای ایران، یه نگاهی به پارکا، یه نگاهی به سینماها، یه نگاهی به خانواده ها، یه نگاهی به این خیابونا. دیدم که امیرالمؤمنین 10 دقیقه مونده بود شب 21 به شهادتش، نفسهای آخر، به امام مجتبی فرمود خودت، برادر حسین، قمر بنی هاشم، بقیه بچه ها، همه دور بستر منو بگیر، همه جمع شد. وصیت کرد. یه جمله وصیتش این بود: حسنم، حسینم، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. شما را به خدا، شما را به خدا، قرآن فردایی نیاد که خارجی ها در عمل به قرآن از شما مسابقه رو ببرن. من دیدم این خانومای اتریشی در حجاب که مسابقه رو مادر خواهر ما بردن. دیدم معرفت دینیشون خیلی بالاست. آخرین سوالی که پروفسور لنسر از من کرد، گفت فلانی شما میتونید به ما راهنمایی بکنید که طی راه شهادت چگونه است؟ شهادت نمیخوام تو بستر بیماری بیمیرم، نمیخوام تو رخت خواب بیمیرم. یه پروفسور اتریشی الاصل. بعد گفتم که این در دولت اتریش چی کاره بوده؟ گفتن استاد بوده، استاد ورزیده. خودم الان چی گفت بیرونش کرد، تمام حقوقش هم قطع کرد. نمیدونم من بودم میموندم تو شیعه بودنم که بیان بیرونم بکنن حقوقم هم قطع بکنن، نمیدونم. من به خودم اعتماد ندارم، من خودم دینو تا وقتی میخوام که دنیای منو آباد بکنه. اگه بخواد تلنگر به دنیام بزنه به دین میگم خدا حافظت. گفتم حالا چی کار میکنه؟ گفتن با زحمت زیاد، با گرفتن وکیل مجوز یه مدرسه گرفته که این بچه های اتریشی رو بیاره، چون از نظر علمی بالاست، هم درس بده هم به تشیع راهنماییشون بکنه. بچه نداره این پروفسور؟ گفتن چرا، یه پسر داره دو تا دختر داره. تو این جلسه نیستن؟ گفتن نه، دو تا دختراشو گم به دو تا طلبه شوهر داده که تو تمام تهرون یه خونواده پیدا نمیشه به آخون زن بده. خدا نکنه به ننه یه دختر بگن اینی که اومده دخترتو بگیره طلبه است، کیساشو میکنه، چادرشو پاره میکنه، در رو میبنده، به کلیدساز میگه بگیم بیا دوست و قفل اضافه هم بزنه این نیاد. ولی باید گریه کنینا از وضعی که برامون پیش اومده. وقت یه شب من به پسرم قم زنگ زدم، دو تا پسر من دارم، هر دو آخوندن، هر دو فوق لیسانسن، دارن دکترا میخونن، هر دو هم درس خارج میخونن. کار داشتم، گفت بابا مهمون دارم، بعدن خودم زنگ میزنم. یه ساعت بعد زنگ زد، عذرخواهی کرد، گفتم کی بود بابا مهمونت؟ گفتش که دختر پروفسور لنسر و شوهرش. گفتم بابا این دختر اتریشی الان قم زندگی میکنه، چجوری زندگی میکنه؟ گفت بابا پیچیده یه به اسلامه، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. جوانا نذارین مسابقه معرفت به دین و عمل به دین رو خارجی ها از ما ببرن، دین مالی شماست. اسلام به پیغمبر شما نازل شده، قرآن به شما نازل شده، اهل بیت از شما هستن. اگه بیگانه از قرآن، بیگانه از علی، بیگانه از زهرا، بیگانه از اهل بیت بمونیم خیلی ضرر کردی، خیلی. حالا گوش بدین کاری که امیرالمومنین کرد. یه معرفه رو که اسم علم، علم یعنی اسمی که تو ذهن همه نشونه داره، اسم امیرالمومنین، اسم امام حسین، امیرالمومنین، رئیس فصحا و بلغای عرب اومد یه اسم معرفه رو معرفه مشهور اضافه کرد. چه جوری؟ روز 20 ماه رمضان خیلی سر و صدا در خونه می اومد. امام چشمشون رو باز کردن، فرمودن حسن جان چه خبر؟ گوه آقا خیلی شلوغه در خود، مردم میخوان بیان دیدن تو. امام دیگه حال نداشتن، تمام بدن زرد شده بود، شمشیر زهردار فرق و شکافته بود، مغز رو دونیم کرده بود پر خون، ولی علی نه لمس شده بود، نه زبونش از کار افتاده بود، نه چشمش، نه علمش فراموش شده. علی همون علی بود. مگه میشه کسی که محرم این حریم داغون بشه؟ محاله. محرم این حریم روز به روز موجش بیشتر میشه، بیشتر. من آلمان با همین لباس داشتم تو خیابون راه میرفتم، یه دونه از این چشم آبیای حسابی اومد جلو، حدود 30 سالش، یه مقدارم محاسن داشت. سلام کرد به اون دوست من، به آلمانی گفتش که ایشون ایرانیه؟ گفت بله. گوش شیعه هست؟ گوه بله. گوه حاضره یه نشستی با من داشته باشه؟ گوه بله. کجا؟ گوه بریم پارک. رفتیم پارک، روی دونه نیمکت نشستیم. گفتش که به مترجم من، گوه دوستت حاضر من براش توبت بکنم؟ بله. چرا حاضر نیست؟ خدایا رو منبر پیغمبرته راست دارم میگم، پامم دارن مینویسن، چنان امیر المؤمنین رو برای من معرفی کرد، من خیال میکردم ایرانم و قومم و یه مرجع تقلید داره علی رو معرفی میکنه. معرفیش که تموم شد دست کرد تو جیبش، یه جزوه در آورد، رو کاغذ گلاسه چاپ شده بود به آلمانی، 100,000 نسخه چاپ کرده بود، نوشته بود، تعارف کرد. به رفیقم گفت به ایشون بگو این ترجمه عهدنامه مالک اشتر از نهج البلاغه. من به دوستم گفتم اسمش چیه؟ فکر کردم خب آلمانیه، مسیحیه، الان میگه اسم من قاراپت. اسمای اونا هم ایناست دیگه. بپرس اسمت چیه؟ گفت یوسف. هم قبلن هم همین بوده اسمش؟ گفت نه، از قرآن برای خودش اسم گذاشت. گفتم فامیلش چی؟ گفت امین. کلمه امین هم در قرآن، حرف یوسف هم هست. اجعلنی علا خزائن الارض فانی حفیظ علیم. پادشاه بهش گفت بله، انک لدینا مکین امین، یوسف امین. بعد به این دوست من گفت ایشونو دعوت کن بیاد منزل ما، من سالهاست شیعم، همسرم شیعه است و اینجا برای شیعه من دارم کار میکنم، زحمت میکشم، امیرالمومنین تو بستر، علی دائما موج میندازه، موجش هم اضافه میشه. علی یه موجیه که کل هستی رو گرفته، نمیشه خاموشش کرد. وابستگان واقعی به علی رو هم نمیشه خاموش کرد، اونا هم در هستی موندگاره. فرمود حسن جان، واقعش من توان ملاقات مردم رو ندارم، حال دیگه ندارش حضرت، نفسهای آخرشون. امام مجتبی اومد دم در، امر کرد به مردم که بابام نمیتونه ملاقات کنه، برگرد. همه برگشت، کسی دیگه نمیم، سکوت. امام چشماشون رفت رو هم یه مدتی بیحال، بعد چشمشون رو باز کردن، فرمودن حسن جان یه نفر رو بفرست در خونه حجر ابن عدی، دلم براش تنگ شده، بگیرین چی میگم. حجر ابن عدی باید بگه دلم برای علی تنگ شده، برعکس علی میگه دلم برای حجر تنگ شده، بفرست بیاد کنار بستر من. قشنگ نه؟ علی بفرست دنبال آدم، خدا بفرست دنبال آدم، پیغمبر بفرست دنبال آدم. اگه فرستادن و ما نرفتیم چی میشه؟ هیچی دیگه، بود و نبودمونو باختیم اگه نریم. من میشه پیغمبر ائمه بیان دنبال آدم؟ مگه حضرت سید الشهدا تو مسیر کربلا دنبال افراد نرفتن؟ چند تا نمونه خیلی زیبا داره که حضرت خودشون رفتن دنبال افراد. جالب، دوز رو پشت بوم بود، دو تا کار میخواست بکنه، هم میخواست یه خونه رو بزنه، هم شنیده بود در یه خانه یه زن جوان زیبا هست، میخواست بره به او حمله بکنه. قوی هم بود، ملت هم می ترسیدن از این دوز، معروف هم بود، بولدور بود، با قدرت بود. همین سر و کلش نصف شب توی یه خونه پیدا می شد، صاحب خونه بهش سلام می کرد و تعظیم می کرد و می گوه هرچی می خواهی ببر، کاری به کار ما نداشته بود. یک نصف شب تو سکوت، تو تاریکی، داره این پشتبون به اون پشتبون میره که بره اون خونهی که در نظر داره بزنه، بعدم بره به اون زن حمله بکنه، دامن یه زن رو لکه دار بکنه. تو اون سکوت شب صدای قرآن شنید، معلوم شد توی یکی این خونه های مردی بلند شده، با خدا داره عشق بازی میکن، همه خوابن، این بیداره. این دوز گردن کلوف به اینجای قرآن رسید، یه آیه از سوره حدید. چقدر لحن این آیه عاشقانه، کیف میکنن. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بنده من، هنوزم داری میری؟ پکی بر میگردی پیش من؟ کی با من میخوای آشتی کنم؟ جور داری میری؟ منو دارم دنبالت میدوم که، تو داری میری؟ من دارم دنبالت میام. کجا میری؟ آخر این جاده کجاست؟
زانو زد رو پشت بون، بیتاقت شد، عشقش گو خدایا منو میگی که هنو دارم میرم دیگه نمیرم، به تو برگشت، آشتی کرد، از پشت بون پرید پایین و اومد بیرون شهر، از بغل یک کاروانسرا اومد بره، دید صدای پچ پچ میاد، سرشو گذاشت به دیوار کاروانسرا، دیدش که مدیر کاروان داره میگه رفقا زودتر بلند شین تا فوزیل عیاز و نوچهاش خوابن، ما مسیر رو طی بکنیم گیر این دوز نیفت. صدای نالش بلند شد، مدیر قافله اومد دم کاروان سرا، نمیدونست کیه، گو آقا چه دردی داری چرا گریه میکنی؟ گفتش که به این قافله بگو اون سگ هاری که ازش میترسیدین امشب افسارش کردم، دیگه نترس، بستنش دیگه، پارس نمیکن، دیگه مال کسی رو نمی، ظلم نمی کنه. بعد گفت خدایا من باید تو زندگی کسی باشم که بندگان تو هم من بترسن؟ تو منو برای این آفریده بودی؟ حسن جان من دلم برای حجر تنگ شد، تا از دنیا نرفتم یکی رو بفرست حجر رو بیارنش پیش من. امام مجتبی خودش اومد در خونه حجر، عشنگ یعنی دوتا امام بیان دنبال آدم. در زد، حجر گوشه اتاق نشسته بود داشت گریه میکرد، سرش به دیوار بود و زبان گرفته بود محبوب من، معشوق من دارم تنها میشم، جهان داره از تو محروم میشه. امام مجتبی در زد، فرمودن حجر عجله کن، بابام دلش برات تنگ شده، خواد تو رو ببین. با گریه اومد در اتاق رو که وا کردن، چشمش که به امیر المؤمنین فرق شکافته، رنگ زرد، بیحال، طاقت نیورد، افتاد با زانو اومد جلو، سرشو گذاشت رو سینه امیرالمومنین، حضرت دست اوورد بغلش کرد، فرمود حج گریه نکن، اشک نریز. گفت علی جان چجوری گریه نکنم، من دارم تو رو از دست میدم، بعد تو چه خواهد شد وضع من؟ چه خوب آدم از آیندهش بترس، چه خواهد شد؟ برخلاف ادبیات عرب امیرالمؤمنین فرمود یا حجرن خیر، اسم معرفه الف و لامدار رو به یک کلمه الف و لامدار دیگه اضافه کرد، یا حجر الخیر. اینو حالا ببرید پیش متخصص عرب، از من نشنوید، برای اینکه اطمینان 100% پیدا بکنید، به یه عرب بگین
امیر المؤمنین اسم معرفه رو، اسم علم رو به یه لغت معرفه دیگه اضافه کرد، یعنی چی؟ یا حجر الخیر. امام فرمودن حجر، تو به جایی رسیدی که نمیگن حجر دارای ایمان، خودت ایمان شدی. نمیگن ای حجری که دارای نمازی، خودت شدی نماز، خودت شدی یقین، خودت شدی دین، خودت شدی عدالت. تمام ارزش‌ها با تو یکی شده. بعد من نگرانی نداره، چون هیچ وقت عدالت رو از عدالت نمیشه سلب کرد، ایمان رو از ایمان نمیشه سلب کرد. خودتو شدی تمام ارزش‌ها، تمام ارزش‌ها. خیلی سنگینه. اون وقت 10 سال بعد امیرالمؤمنین حجر رو گرفتن، انداختنش زندان. معاویه گردن و دست و پاش و زنجیر کرد. یه روزم حکم داد اول طلوع آفتاب قبر بکنید، با 5 تا دیگه رفیقش با زنجیر بیارینشون کنار قبر، یا در کنار این 6 تا قبر دست از علی بردارن، یا کنار این قبرا تو همین زنجیرا سرشونو از بدن جدا بکنید، با لگد بندازینشون تو این قبرا. من سر قبر هر 6 تاشون رفتم. سوریه مرج عزرا، 40-50 کیلومتر بیرون شام. آدم وقتی میرسه اونجا میبینه که از این تیکه زمینی که اینا دفنن تا عرش نور میره بالا، اینا دارن به ملکوتیان نور میدن، اینا دارن به اونجا روشنایی میدن. هر 6 تا رو اول صبح بردن، زنجیر به گردن، به دست، به پا. این کمال ایمانه، کمال معرفته، کمال عبادته. گفتن دست از علی بردارید، ولی اینا علی شده بودن. یه نمیشه به علی گفت که دست از علی بردار، آدم از خودیت خودش که قطع نمیشه. گفتن به مامورا پوست ما، گوشت ما، خون ما، روح ما، وجود ما، دل ما، مغز ما علیه. دست مرده نمیشیم، اگه شما دیوانه ای. اون وقت سر هر 6 تا رو از بدن جدا کرد و با همون لباس خونالود و زنجیرا دفنشون کردن. نه غسلشون دادن، نه کفن کردن، نه نماز بهشون خوندشون. ابی عبدالله یه نامه نوشت به معاویه که در این 80 سال عمرت اگر غیر از کشتن حجر ابن عدی گناهی نداشته باشی، برای قطعی بودن جهنمت بسته بسته. پس این مرتبه انسان، این منزلت انسان، کمال معرفت، کمال ایمان، کمال عبادت. ما هر سه رو در جریان کربلا به طور کامل میبینیم. عالم آرا خودنمایی می کند، یا حسین است و خدایی می کند،
رحمت بی منتهای لایزال، دعوی بی انتهایی می کند، مقتدای اولین و آخرین از حسینش مقتدایی می کند، بوی حق و خوی حق و خون حق، کیز خون حق جدایی می کند. این حسین است کذبه تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند. تو اون شعر دیگه نشنیدین تو گودال خدا باش حرف زد، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیا. خوش بود در بزم یاران بلبلی، لیک در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتا سوی داورت. این حسین است کذبه تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند، این حسین است که از غبار کوی او حور جنت توتیایی می کند، این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کند، کشتی ایمان ز طوفان ایمن است تا حسینش ناخدایی می کند. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. زین العابدین رو پله های منبر شام به مردم گفت می دونید سر چه کسی رو با لب تشنه بریدید؟ میدونید کسی رو سر بریدید؟ امام داره میگه که تمام فرشتگان براش گریه کردن. تمام جن براش گریه کردن. مرغان هوا و ماهیان دریا برای بابام گریه کردن، آسمان ها و زمین براش گریه کردن، اهل بهشت براش گریه کردن، که یه مرتبه یزید گفت مؤذن اذان بگو، وقت اذان نبود، ساعت 11 صبح. زین العابدین مقاومتی نکرد، مؤذن بلند شد گفت الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. وقتی مؤذن اسم پیغمبر رو برد رو کرد به یزید فرمود این پیغمبر جد توه یا جد منه؟ اگر جد من یزید الان اگه وارد این شهر بشه زن و بچهشو میان خرابه ببینه، سر بریده حسینشو در مقابل تو ببینه، جواب او رو چه خواهی داد؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا رب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.